ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. رئیس CIA میگوید هیچ نشانه از تصمیم رهبر ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای وجود ندارد. فرانسه میگوید پیشنهادهای هسته‌ای ایران پایه‌های منطقی ندارند. و فرانسه یکی از متهمان دست داشتن در قتل جمال خاشقجی را بازداشت کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. همراه شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. رئیس CIA میگوید هیچ نشانه‌ای از اینکه رهبر جمهوری اسلامی تصمیم به ساخت جنگ‌افزار هسته‌ای گرفته باشد وجود ندارد. ویلیام برنز همچنین گفت CIA هیچ سندی در دست ندارد که حاکی از تصمیم ایران برای تبدیل برنامه هسته‌ایش به ساخت سلاح باشد. رئیس CIA این اظهارات را روز 15 آذر ماه در نشستی که به وسیله روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال برگزار شده بود بیان کرد. اظهارات رئیس CIA در روزی بیان شد که او درباره موضوع برنامه هسته‌ای ایران با دیوید برن رئیس موساد در واشنگتن گفتگو کرد. و وزیر باپوزش وزارت امور خارجه فرانسه با انتشار بیانیه‌ای گفت پیشنهادهای جدید هسته‌ای ایران اساس و پایه‌ای منطقی ندارند. این بیانیه که روز سه‌شنبه منتشر شد میگوید پیشنهادهایی که هفته گذشته توسط ایران مطرح شد فاقد اساس منطقی برای دستیابی به توافق سریع و تأمین منافع همه است. وزارت امور خارجه فرانسه از اینکه مذاکرات پیشرفتی نداشته اظهار تأسف کرد. روز گذشته نیز وزارت خارجه آلمان بیانیه مشابهی منتشر کرد و پیشنهادهای ایران را غیر قابل قبول خواند. آمریکا و قدرت‌های غربی پیشتر هشدار داده بودند که پنجره مذاکرات تا ابد باز نخواهد بود و ایران نباید از روند مذاکرات برای خرید زمان و پوششی برای توسعه هرچه بیشتر توانایی‌های هسته‌ایش استفاده کند. پلیس فرانسه یکی از اعضای سابق گارد سلطنتی عربستان متهم به دست داشتن در قتل قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد عربستان را بازداشت کرد. خالد العتیبی روز سه‌شنبه در فرودگاه شارل دوگل در پاریس هنگام پرواز به ریاض بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه بازداشت او به درخواست ترکیه از اینترپول پلیس بین الملل انجام شده است. العتیبی 33 ساله پیشتر همراه با 17 نفر دیگر به اتهام دست داشتن در قتل خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول توسط آمریکا تحریم شده بود. جمال خاشقجی روز 2 اکتبر سال 2018 سه سال پیش در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید. قرار است روز چهارشنبه خالد العتیبی در دادگاه حضور یابد و برای استرداد او به ترکیه یا نگهداریش در زندان پاریس تصمیم گرفته شود. و ما مراسم روز دانشجو در تهران با انتقادات شدید دانشجویان از محمد باقر قالیباف همراه بود. یک تشکل دانشجویی در مراسم ویژه روز دانشجو در تهران از محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به دلیل انتصابهای فامیلی در مجموعه های تحت مدیریتش انتقاد کرد و از او خواست یک بار برای همیشه تکلیف خود را با اطرافیانش روشن کند. رادیو فردا در این باره دیدگاه رضا حقیقت نژاد تحلیلگر و همچنین همکار رادیو فردا را جویا شده است.
بله، به خصوص بعد از روی کار آمدن آقای رئیسی که یه خورده تمرکز رسانه‌ها و به خصوص شبکه‌های اجتماعی هم روی رفتار سیاستمداران در ایران بیشتر شده، این موضوع خیلی برجسته شده و الان در سطوح مختلف حاکمیت این موضوع داره خودشو نشون میده. یعنی از اول انقلاب 57 تا الان که بخوایم نگاه بکنیم، فامیل‌ها هم از فرزند یا داماد یا عروس، اینها نقشای بسیار مهمی در ساختار سیاسی ایران بازی کردن و به انتصابی که مثلا به یکی از مقامات عالی رتبه داشتن تونستن خودشون رو در ساختار سیاسی بکشن بالا و گاه تا مقامات عالی هم برسونن. مثلا در حتی در اخیر شاخصترینشون مثلا برادران لاریجانی بودن که در دوره مثلا دو تا قوه هم داشتن، یا مثلا حتی در دوره آقای خمینی بوده در دوره آقای خامنه ای خیلی بیشتر شده. الان در این دوره ها میبینیم که در لایه‌های میانی هم این موضوع خیلی بیشتر خودش رو نشون میده و اون چیزی که در مثلا در شبکه‌های اجتماعی یا تعبیرش میکنن به سفره انقلاب هر روز داره ابعادش گسترده‌تر میشه و باعث شده که یه اولیگارشی در جمهوری اسلامی شکل بگیره که این اولیگارشی به یک جوری منابع قدرت و ثروت رو داره بین خودش رو توزیع میکنه و هرچی هم که اومده جلوتر سعی کرده که آدم‌هایی که یک نظر از نظر سیاسی هم باش هم اختلاف نظر دارن رو حذف بکنن. الان یه اولیگارشی محدودی داریم که عمده روابطی که دارن معطوف میشه به نهادها یا چهره‌های امنیتی و نظامی. این موضوعیه که در دولت آقای رئیسی خودش رو نشون میده، چه در سطح استاندارا که بیش از نیمی از استاندارا مثلا چنین روابطی رو دارن و چه در سطح مدیران عالی و حتی در سطح مشاوران آقای رئیسی که تا جایی که مثلا یکی از نمایندگان مجلس میگفتش که داماد آقای رئیسی همه کاره دفتر آقای رئیسی نه رئیس دفتر آقای رئیسی. یادم رو آقای قالیباف هم همین موضوع از زمان شهرداریش مطرح بوده تا الان که در ریاست مجلس قرار داره و یه بخشی از نیروهای شهرداری کوچ کردن به مجلس ایران.
و ما امیر محمد حسینی نماینده اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در این نشست به قالیباف گفته که یک بار برای همیشه تکلیف خودت رو با اطرافیانت روشن کن. آیا نمیخواهید به شایبه های موجود در مورد انتصابات خودتون چه در مجلس و چه در شهرداری پاسخ بدید؟ دقیقا فکر میکنید که این رو چگونه میتونید تحلیل کنید؟
مهمترین شایبه به پرونده های فساد برمیگرده، یعنی به خصوص زمانی که آقای قالیباف در شهرداری تهران بوده از سه حوزه خیلی در موردش حرف و حدیث بوده. یکی حلقه مشهدیایی که آدمایی که مثلا از مشهد به قول معروف جمع کرده بود و تهران و یه حلقه مشهدی توی شهرداری شکل داده بود. این حلقه همیشه توی ساختار سیاسی ایران بودن، مثلا در دوره آقای هاشمی مثلا میگفتن حلقه کرمانی ها مسلط هستن، در دوره آقای خاتمی میگفتن حلقه یزدی ها مسلط هستن. همیشه یک استانی بوده که مثلا در یه جایی اومده متمرکز شده و منابع رو برده سمت خودش. نکته دومی که در مورد آقای قالیباف بود هم تو خانواده‌اش بود که به خصوص فرزندش و همسرش، نقش همسرش خیلی برجسته بود از نظر مؤسسات خیریه‌ای که داشت و فرزندش در مؤسسات رسانه‌ای که تحت کنترلش داشت. اونجا هم فسادهای گسترده‌ای میگفتن متوجه این افراد بوده. و مسئله سوم در مورد برخی از این مدیران بوده که برخی این مدیران بعضا به سپاه پاسداران هم متصل بودن، که یکی از مهمترین پرونده‌های فسادی که وجود داره اینه که قائم مقام آقای قالیباف متصل بوده به پرونده فساد بنیاد تعاون سپاه، که من میتونم بگم این بزرگترین و مهمترین پرونده فساد 40 سال اخیر هست که فقط یه بخش کوچیکیش در حد 13000 میلیارد تومان رسیدگی شد. در اون پرونده قائم مقام آقای قالیباف به زندان محکوم شد، به رد مال محکوم شد و اتهامات خیلی گسترده‌ای در مورد اون فرد مطرح شد، ولی هیچ وقت مشخص نشد که نقش آقای قالیباف در این پرونده چی بوده. و وقتی یه پرونده با این حجم که یه بخشای مهمی از سپاه رو درگیر خودش کرده بوده، به بخشای مهمی از شهرداری و امکانات شهرداری رو درگیر خودش کرده بود، از این سمت هم به نیروی قدس سپاه میرسید، آقای قالیباف چه جوری این همه اختیارات رو واگذار کرد بود به یه فردی و خودش هیچ نقشی نداشت. این سطح از اختیارات و اون حجم از فسادی که در اون پرونده وجود داشت با توجه به روابطی که با نیروی قدس تحت فرماندهی قاسم سلیمانی وجود داشت، این در عمل بدون دخالت و نقش آفرینی محمد باقر قالیباف ممکن نبود. ولی در قوه قضاییه ایران هیچگاه به نقش آقای قالیباف پرداخته نشد و آقای قالیباف هم تا الان هیچ وقت در یک مصاحبه یا در صحبت‌ها به اون موقعیتی که داشته در این پرونده و اتهاماتی که در مورد قائم مقامش مطرح بوده یا حرفایی که در مورد قاسم سلیمانی، حتی همسر قاسم سلیمانی، همسر خودش، همسر و فرزندان فرمانده سابق سپاه آقای جعفری یا بنیاد تعاون سپاه در مورد انبوه اتهامات هیچ وقت حالا توضیح نداده. و چه این پرسش‌های دانشجوها، چه پرسش‌هایی که شورای شهر سابق داشت و چه پرسش‌هایی که در رسانه‌ها بوده تا حالا بی‌پاسخ مونده.
انتقادات شدید به محمد باقر قالیباف که در مراسم روز دانشجو در دانشگاه بهشتی حضور یافته بود. اما دبیر انجمن اسلامی دانشجویان روز سه‌شنبه در دیدار با ابراهیم رئیسی گفته بود که ریاست او بر دولت را حاصل غیر رقابتی ترین انتخابات طول تاریخ جمهوری اسلامی توصیف کرده و او را نماینده حاکمیت دانست و نه مردم. ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه با دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ملاقات کرده بود. بر پایه گزارش ها حضور ابراهیم رئیسی در دانشگاه صنعتی شریف به مناسبت روز دانشجو با انتقادات شدید محمد حسین بیات دبیر انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه همراه بوده که در مورد وقوع یک انقلاب علیه حکومت جمهوری اسلامی هشدار داده است.
اینجا رادیو فرداست.
یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفته است که روش کنونی مبادله پایاپای نفت با کالا باعث شده که ایران هم امتیاز بدهد و هم تخفیف. به گفته حمیدرضا صالحی، چون ایران در روش تهاتوری به تبادل نفت با کالا نیاز دارد، هر کالایی که فروشنده خارجی با هر قیمتی به ایران تحویل بدهد باید بپذیرد، و از طرف دیگر کالای صادراتی ایران نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی است و خریداران تخفیف هم می‌خواهند. سارا بازوبندی، اقتصاددان ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا به این پرسش که چرا در این روش ایران باید هم امتیاز بدهد و هم تخفیف پاسخ داده است.
خب ایران در یک موضع ضعف شدید قرار داره به خاطر وضعیت تحریم ها و این انزوای اقتصادی سیاسی که به خاطر مشکلات مربوط به پرونده هسته‌ای برای بس، البته خب پرونده های دیگر از جمله فعالیت های منطقه‌ای، فعالیت های موشکی، رعایت نکردن حقوق بشر، همه اینها مثلا مشکلات در تنیده هستن که این انزوای امروز اقتصادی و سیاسی ایران رو به وجود آوردن. در یک چنین شرایطی کشور که تا این اندازه منزوی هست، خب طبیعی هست که قدرت چانه زنیش بسیار پایینه. یعنی اگر هر خریداری در هر بازار جهانی وقتی که قدرت چانه زنی نداشته باشه، قدرت انتخاب نداشته باشه، طبیعتاً اون چه که میتونه به دست بیاره بسیار محدود هست، کیفیت پایین و با شرایط بسیار نامطلوب. حالا این موضوع البته موضوع جدیدی نیست، یعنی الان از زمانی که از سال 2011 تحریم ها روی ایران تشدید شدن، به جز حالا یه مقطع کوتاهی که بعد از تصویب برجام یه مقداری شرایط به طور اندک تغییر کرد، تقریبا وضعیت همین رویه بوده. یعنی ایران با این چالش ها دست به گریبان بوده، مبادله پایاپای نفت در برابر کالا همین مشکلات رو داشته، مشکلات سر تحریم های نفتی همه بر جای خود باقی بودن. ولی الان چرا این مسئله رو به این شکل مطرح کردم؟ من احساس می‌کنم که دوران ماه عسل ریاست جمهوری آقای رئیسی داره کم کم به پایان میرسه. مذاکرات نشون دادن که اون نتیجه که شاید تیم ایشون فکر می‌کرد که میتونه از مذاکرات با قلدری به دست بیاره به دست نخواهد آورد. و الان یه مقدار بیشتر بحث کردن اینجور مسائل این هست که برسر این مسائل دلیلش این هست که میخوان مدیریت طبقات جمعی رو یه مقداری پیش ببرن. یعنی همین اتفاق، همین خبر میتونست قبل از انتخابات آقای رئیسی به این شکل سرتیتر بشه که اشتباه روحانی و اشتباه ریاست جمهوری روحانی و مدیران او اینطوری بود که ایران رو به یه چنین انزوایی کشوند و ما رو بردن به مرحله ای که جنس بنجل میگیرن در قبال نفت. ولی این شرایط نه دست روحانی بود نه دست رئیسی، مشکل از جای دیگری است. و تا وقتی که این وضعیت تحریم ها و این وضعیت انزوا به بازگشایی نشه، تقریبا شرایط همینطور خواهد بود. این انزوا باعث شده که ایران انتخاب های محدود و شرکای اقتصادی بسیار محدودی داشته باشه، که حتی همون شرکا هم جنس های رده اول و با کیفیت بالاتر یا حالا با خوشقولی بیشتری وارد معامله شدن با ایران رو هم از این معاملات میذارن کنار، به دلیل اینکه میدونن ایران در نقطه ضعف مطلق قرار داره و هیچ قدرت چانه زنی نداره. در دراز مدت خب وضعیت همین، از همینی که هست هم شاید بسا بدتر بشه. یعنی محدودیت کالاها و خدماتی که در داخل بازار داخلی در دسترس هستن، همون وضعیتی که در زمان جنگ بود، تخم مرغ و کره و شامپو و حتی میوه موز هم مثلا چیزهای کمیاب و دور از دسترسی برای بسیاری از مردم جامعه بود. حتی اگر پول هم داشتی هم باز پیدا کردن این اقلام سخت بود. و تقریبا همین وضعیت الان داره هی تشدید میشه در داخل بازار، مضافن این که البته بعضی از لابی‌های اقتصادی ورود بعضی از کالاها رو میتونن با یک سری رانت‌ها و یک سری روابط تسهیل ببخشن. پس یعنی اون در نهایت اتفاقی که میفته اینه که فاصله طبقاتی باعث میشه که یک عده‌ای یه سری کالا و خدماتی که بسیار قیمتش مراتب از اونچه که باید قیمت واقعیشون باشه بالاتر هست و محروم نیستن از این کالاها به دلیل اون دسترسیشون به یعنی بهبود وضعیت مالیشون، و یه عده زیادی از افراد جامعه هم به دلیل وضعیت مالیشون، به دلیل پایین بودن درآمدشون، از این رقابت عقب میافتن. و با وجود اینکه بعضی از کالا و خدمات در بازار وجود داره، به دلیل قیمت بسیار بسیار بالای اونها مجبور هستن که هی سبد مصرفی خودشون رو تغییر بدن و کالاها و خدمات کمتری رو مصرف کنن.
از سارا بازوبندی اقتصاددان ساکن آلمان میشنیدیم. عزیزان اجازه بدید که دیگر شنوندگان از شما بشنوند. 00420212123 در اختیار شماست.